دوستان صدای بندر دارن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. إن شاء الله که روز خوبی رو آغاز کرده باشن همه دوستان. ما در بحثی که داشتیم در سیر تاریخی خدمتتون عرض کنم که ما از عرفان زاهدانه و عاشقانه در بیان مکاتب عرفان اسلامی آغاز کردیم. بعد یک کمی هم خب به بحث تصوف خراسان و مکتب بغداد پرداختیم که عرض کردم در تاریخ تصوف بسیار مهم است و جایگاه قابل توجهی داره، به ویژه تصوف خراسان که اصلا بسیاری خراسان رو مهد تصوف میدانند، چون بسیاری از بزرگان تصوف منسوب به خراسان هستند و برآمده و برخواسته از خراسانند. بحث سکر و سهو و اینها رو اشاره هایی کردیم که انشاءالله دوستان دیگه در خاطرشون هست و مطالعه خواهند کرد. ما بعد از خدمتتون عرض کنم که این برهه تاریخی، یعنی بعد از جریانی که در عرفان زاهدانه و عاشقانه داریم و بحثی که در تصوف خراسان و مکتب بغداد معمولا مطرح میشه، خب از نظر سیر تاریخی تقریبا تا قرن پنجم ششم جلو اومدیم، رسیدیم به قرن هفتم. در قرن هفتم خب اتفاق مهمی در تاریخ تصوف و عرفان میفته و اون ظهور شخصیتی به نام ابن عربی است. محی‌الدین ابن عربی در 560 متولد میشه و 638 از دنیا میره، یعنی اوایل نیمه اول قرن هفتم. اما خب جریانی با ابن عربی آغاز میشه که جریان بسیار مهم و تأثیرگذار و پردامنه است به تعبیری که امروز هم در فضای عرفان کاملا این فضا فضای جدی و قابل رصد کردن و پیگیری است. تفاوت عمده ای که ما در جریان ابن عربی با مکتب ابن عربی با قبل از ابن عربی شاهد هستیم این هست که خب روشن تصوف از اون ابتدا که آغاز شد جریانی بود که مدعی بود شما باید معرفت خودتون رو از یک طریق مطمئنتری به دست بیارید و اون طریق مطمئنتر ارتباط مستقیم با حقایق هست و ارتباط مستقیم با حقایق یعنی دیدن، یعنی وصال، یعنی کشف و شهود. و این روش روشی است که از طریق تهذیب نفس و تصفیه باطن حاصل میشه، یعنی یک روشی پیشنهاد میکرد تصوف. مدعی بود که علم حقیقی این علم است، علمهای دیگر طبیعتاً ارزشی نداره، واقع نمایی چندانی نداره، قابل اعتماد نیست، خطاپذیر است. و خدمتتون عرض کنم که باید در مسیری گام بگذارید که بتوانید به اون معرفت صحیح برسید. به اون معرفت صحیح معرفتی است که از راه کشف و شهود در انسان حاصل میشه. طبیعتاً راه‌های دیگر دریافت ها رو، مثل دریافت های فلسفی و کلامی و اینها رو، دریافت های عقلی رو خیلی شأنی و جایگاهی و ارزشی براش قائل نمیشه. خب این جریان که تأکید میکنه بر اخلاق، تأکید میکنه بر فضائل نفسانی تأکید میکنه، بر ریاضت تأکید میکنه، بر عشق. طبیعی است که خب یک فضای سلوکی راه میندازه، در این فضای سلوکی رابطه مرید و مرادی، رابطه استاد و شاگردی برقرار میشه، فضای عرفان عملی ایجاد میشه و خب این عرفان عملی کم کم اوج میگیره. میدانید که ما در قرن پنجم، یعنی خواجه عبدالله انصاری که متوفای 481 هست، منازل السائرین رو مینویسه که منازل سائرین است، منزل به منزل راه رو برای سیر کنندگان به سوی حق، سه اهل سیر و سلوک داره نشان میده و اسمش هم میذاره منازل السائرین. حالا شما در منازل السائرین این راه های رسیدن به خدا رو قدم به قدم خیلی روشن و صریح بیان میکنه. در یه سری دیگه از آثار صوفیانه هم شما همین مسیر رو میبینید، یعنی به هر حال همه دارن از یک مسیر صحبت میکنن، همه دارن از طریق صحبت میکنن، از طریقه صحبت میکنن، از شریعت، طریقت، حقیقت صحبت میکنن. طریقت در تصوف یه جایگاه جدی پیدا میکنه، چون طریقت یعنی مسیر سلوک و مسیر راه رفتن به طرف خداوند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، این کدح داره اتفاق میفته تا ملاقات با حضرت حق اتفاق بیفته که اون نهایی ترین مرتبه است. نهایی ترین مرتبه معنی یعنی فناء فی الله، حالا باز بقاء بالله مرتبه بعد از خودش. اینو عرض میکنم که شما مثلا منطقه طیر عطار رو هم که بخوانید این مناظر رو میبینید که منزل عشق و حیرت و استغنا و طلب، طلب وادی طلب و وادی حیرت و وادی فنا و وادی اینا رو شما در هفت وادی عطار هم میبینید. اون هفت وادی عطار همین صد میدان و منازل سائرین خواجه عبدالله هست. گاهی از هفت صحبت میشه، گاهی از هفتاد صحبت میشه، گاهی از 40 منزل صحبت میشه، گاهی از 100 صحبت میشه، گاهی از 1000 منزل صحبت میشه. به هر حال منزل به منزل است. البته به ما امیدواری دادن که نگران نشید اگر میگیم 1000 منزل، بگید آقا یعنی اینقدر دارید راه رو طولانی میکنید که آدم اصلا اول ناامید بشه بگید آقا ما نیستیم. در یک سلوک عادی شاید بشه از این منازل صحبت کرد، اما خدمتتون عرض کنم که میگه که کوی لیلی را که صد کوه و بیابان در ره است، رفتم از راه دل و دیدم که ره یک گام بود. کوی لیلی را که صد کوه و بیابان در ره است، رفتم از راه دل و دیدم که ره یک گام بود. نه، میشه مسیری را انتخاب کرد که این مسیر کوتاه باشه و همون 1000 منزل طی میشه، ولی اون 1000 منزل خدمتتون عرض کنم که نه به سالها، نه به صدها سال که ممکنه به ساعتی، به شبی، به یک قدم بر خیشتن نه وان دگر در کوی دوست. یک قدم بر خیشتن نه وان دگر در کوی دوست، یعنی این قدم اول اینه که قدم رو خودت بگذاری، رو خودیت خودت، روی انانیت خودت یه قدم بگذاری، قدم دوم در کوی دوسته. حالا اونا بحثای سلوکی و معرفتی و بحثای عرفان عملیه که خدمتتون عرض کنم که ما خیلی بلد نیستیم، باید خدمت اساتید باشیم و دوستانی هم که در معذرشون هستیم. الحمدلله همه اهل سلوکند و اهل معنا هستند و چهره های نورانی حکایت میکنه از برحال از کوزه همان برون تراوت که در اوست، رنگ رخسار خبر میدهد از سر زمیر یا سر درون. بله، اساتیدی که در معذرشون هستیم همه الحمدلله اهل عرفان عملی هستن. یکی از دوستان ما بچه دار شده بود و اسم بچهش گذاشته بود عرفان. بعد من بهش گفتم که تو برو بچه تو معتاد کن. ابن عربی پدر عرفان نظریه، اون وقت شما میشی پدر عرفان عملی. حالا دوستان ما همه اهل عرفان عملی هستند، الحمدلله موفقن. من میخوام اینو عرض بکنم که ما چجوری در سیر تاریخی تصوف و عرفان ما میاد میرسه به ابن عربی و یک جریان جدید آغاز میشه. ویژگی این جریان جدید اینه که برخلاف فضای رایج پیشین که فضای عرفان عملی است، فضای سلوک خانقاهی است، فضای رابطه مراد و مریدی است، شما در مکتب ابن عربی بعد از ظهور ابن عربی در قرن هفتم، هشتم، نهم به بعد یک جریان غالب معرفتی میبینید، نه به تعبیری سلوکی. نمیخوام بگم توش سلوک نیست ها، که سلوک توش هست، اما وجهه غالب معرفته. یعنی علم به شما میده نسبت به سلوک، نسبت به خودتون، نسبت به خدای خودتون، نسبت به هستی، نسبت به فرجام مسیرتون. این مباحث معرفتی و بینشی رو برای شما حل میکنه و خب یک حرفای تازه‌ای در اینجا مطرح میشه، حرفایی که علم فلسفه و علم کلام رایج مطرح نکرده بود. به خاطر همین یک دینشناسی جدید به تعبیری در فضای مکتب ابن عربی اتفاق میفته، یک دینشناسی، یک تفسیر و بیان جدید از بسیاری از آیات و روایات، یک تفسیر باطنی به تعبیری از آیات و روایات که شاید شما پیشتر اینگونه شاهد نیستید. ببینید، ما به ظاهر عرفان نظری رو یا عرفان فلسفی رو، چون از زبان فلسفی مدد میگیره برای تبیین آموزه های عرفانی، یه جورایی آغازش رو از ابن عربی میدانیم. برخی اینو عرض میکنم که در حال شنیده باشید، کل ما قرع سمعک فجعله فی بقچه الامکان، اینو در اون بقچه ذهنتون قرار بدید. برخی میگویند که این گونه نیست که ابن عربی به هر حال این نوآوری ابن عربی باشه و او رو ما به عنوان نقطه آغاز بدانیم. نکته ای که هست اینه که این میراث از طریق ابن عربی به ما رسیده. یعنی خدمتتون عرض کنم که پیش از ابن عربی هم بوده، اما ما از این جریان مطلع نیستیم. به تعبیر دیگر ببینید، ما یک جریانی در غرب عالم اسلام داریم که در اندلس و اینا، با مرکزیت اندلس و دوربر اونجاست. خب ابن عربی تو اون محیط بزرگ میشه، در مکتب ابن مسره، در مکتب ابن سبعین، با بزرگانی شبیه اینها در اون فضا مراودات داره، رشد علمی پیدا میکنه با نبوغ عجیب غریبی که داره. خب به هر حال قله هایی رو در معارف به تعبیری فتح میکنه. بعد خب میره مکه، دوباره برمیگرده و بالاخره میاد در شام، در دمشق که قبلش هم در همونجا هست و میماند و یه جورایی اون میراث رو از غرب عالم اسلام ابن عربی به شرق عالم اسلام منتقل میکنه و این میراث به ما میرسه. خب یعنی برخی نشانه هایی پیدا کردن که خیلی از چیزایی که ابن عربی مثلا میگه 100 سال قبل ما در میراث اندلس مثلا بزرگانی در تفاسیرشون این های مطالب رو بیان کردن. اینو گفتم عرض میکنم از این جهت که فقط همینجوری بدانید که به هر حال این حرف هم مطرح هست که این گونه نیست که ما همه چیز رو و بگیم آقا ابن عربی نقطه آغاز هست. خب ببینید، اون چیزی که در فضای ابن عربی اتفاق میفته اینه که ابن عربی یک دستگاه منسجم فکری مطرح میکنه، یک دستگاهی که خدمتتون عرض کنم که مبتنی است بر یافته های عرفا. اصلا ما وقتی از عرفان نظری صحبت میکنیم، عرفان نظری یعنی خیلی در یک تعریف خیلی خلاصه و سه چهار کلمه میتونید بگید که عرفان نظری یعنی تبیین فلسفی مشهودات عرفانی. این چهار تا کلمه است ولی همش نکته داری، همش قید احترازیه. تبیین فلسفی مشهودات عرفانی. مشهود عرفانی یعنی چیزی که در کشف و شهود اتفاق میفته، چون ممکنه انسان مشهودی داشته باشه، همه عالم مشهوده، ما چشممون رو که باز میکنیم خیلی چیزها میبینیم دور و برمون، همه مشهود ماست، اما اینا مشهود عرفانی نیست. مشهود عرفانی با چشم سر دیده نمیشه، مشهود عرفانی با چشم باطن دیده میشه. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی. خب این چشم دل که باز میشه یه حقایقی رو میبینه، یک مشهوده، اونم از نوع عرفانیش، یعنی مشهودی که در به تبع ریاضت، به تبع عشق، به تبع سلوک حاصل میشه. خب این مشهود عرفانی یعنی این یافته عرفانی تبیین فلسفی میشه. اولا تبیین میشه، یعنی یک شخصی میاد این یافته عرفانی رو بیان میکنه، به تفصیل مطرحش میکنه. و نکته دیگر اینه که این تفصیل و این تعبیر، یعنی به عبارت درآوردن، این به عبارت درآوردن باید در قالب فلسفی و با زبان فلسفی باشه، یعنی با روش عقلانی است به تعبیر. پس تبیین فلسفی مشهودات عرفانی رو ما میتونیم به عنوان عرفان نظری بشناسیم. یعنی این نکته هم دقت داشته باشید که وقتی میگیم مشهود عرفانی، این گونه نیست که کسی که میخواهد از این مشهود صحبت بکنه، این مشهود حتما باید مشهود خودش باشه. یعنی این گونه نیست که من خودم شهود کرده باشم بعد بیام شهود خودم رو بیان کنم با زبان فلسفی بگیم عرفان نظری شکل میگیره. نه، ممکنه که به هر حال از بزرگان و از عرفای دیگری که آمدند از یافته ها و دیده های خودشون سخن گفتند، اینها رو مدد بگیریم، جمع بکنیم، با پشتوانه مجموع اینها یک مبحثی رو مطرح بکنیم، یک ساحتی رو مطرح بکنیم، یک مرتبه ای رو مطرح بکنیم. ببینید این نکته نکته محوری است و این بسیار مهمه در مباحث عرفان نظری و باید این رو به عنوان یک، به تعبیری از میکنم، یک آموزه‌ای که سایه می اندازد بر مجموع آموزه های عرفان نظری، این رو در نظر بگید که آقا عرفان نظری بر پای شهود عرفا می گرده. خب حالا بعدا توضیح میدم که ما چرا به اینجا می رسیم، چرا به عرفان نظری هستم، میخوام همین رو بگم که چرا ما اصلا به عرفان نظری رسیدیم در عالم اسلام. عرفان نظری بر پای شهود و عرفا استواره، یعنی اگر می آید از مراتب هستی صحبت میکنه، اگر میاد از خدمتتون عرض کنم که عالم مثال و عالم عقل و عالم ماده صحبت میکنه، از جزئیات این مراتب عوالم اگر صحبت میکند، یعنی همه اینهایی که من دارم برای شما عرض میکنم عرفایی بودن که این مراتب رو شهود کردن، از این مراتب سخن گفتن. ما الان داریم این مراتب رو مستدلش میکنیم، یعنی نشون میدیم که با مرکب عقل هم میشه به این ساحت ها راه یافت و این گونه نیست که به حال یک مطلب صرفا ذوقی، صرفا شهودی باطنی باشد و به تعبیری ما به ازایی و حقیقت بیرونی نداشته باشه. ببینید خب این جریانی که جریان پر رونقی بود، به تعبیری جریان موفقی بود در عالم اسلام، جریان تصوفی که شکل گرفت و اومد و رسید به قرن چهارم پنجم، در اوج خودش قرار گرفت، تصوف کاملا علمی شد، کتاب‌های متعدد در فضای تصوف نوشته شد، خانقاه ها گسترش پیدا کرد، شخصیت های بی نظیری در فضای تصوف به وجود آمدند که تأثیر گذار بودن هم در زمانه خودشون هم در بعد از خودشون. خدمتتون عرض کنم که چه شد که این جریان موفق به تعبیری که کار رو به دست گرفته، یه دفعه یه مایه تغییر روی کرده جدی درش میبینه. خب اینجا به تعبیری سه بیان مطرح میشه. سه بیان در چی؟ سه بیان در علت پیدایش عرفان نظری، یا بفرمایید که گذر از عرفان عملی به عرفان نظری. حالا من اینو تعبیر نمی کنم. چرا؟ چون وقتی تعبیر اینجوری بکنید که گذر از عرفان عملی به عرفان نظری، گویا بعد از این دیگه ما خیلی از عرفان عملی نباید صحبت بکنیم، در حالی که اینگونه نیست. بسیاری از طرائق بعد از پیدایش ابن عربی و مکتب ابن عربی به حیات خودشون ادامه میدن. بله تأثیر میگذاره در طریق های تصوف، تأثیر جدی هم میذاره ظهور مکتب ابن عربی، اما اینجوری نیست که بساط خانقاه ها جمع بشه، بساط طرائق صوفیه جمع بشه. نه، اونا به حیات خودشون ادامه میدن. مثلا شما جامی رو که در اواخر قرن 9 898 فوت جامیه، جامی که به عنوان یکی از بزرگان شارحان مکتب ابن عربی مطرح، خودش از بزرگان فرقه نقشبندی است. یعنی خودش به هر حال در یک طریقه است و منافاتی با هم دیگه نداشته، اگرچه طبیعی است که وقتی یک فضای علمی جدی پردامنه با صدر و ذیل مشخص آشکار میشه مثل عرفان نظری، طبیعی است که این فضا اونقدر جذابیت داره که بسیاری از منتسبان و منتحلان به تصوف رو به طرف خودش میکشه. ممکنه طرائق کم رونق بشن، حتی بعضی از طرائق دیگه ادامه حیات ندن، اما این گونه نیست که کلن بساط طرائق جمع بشه. پس به خاطر همین شاید ما تعبیر نکنیم که گذر از عرفان عملی به عرفان نظری بهتره. بگیم آقا علت پیدایش عرفان نظری در فضای تصوف و عرفان اسلامی چیست؟ خب یه نکتهش که پیوند پیدا میکنه با این بحثی که قبلا مطرح کردم اینه که بگید آقا وقتی که عرفان عملی میآید، بستر رو فراهم میکند، سلوک اتفاق میافتد، بسیاری از انسان ها به مراتب بالای این سلوک میرسند، اهل شهود میشن، اهل دریافت هایی میشن و این شهود ها بیان میشود، این شهود ها و این بیان شدن ها هی متراکم میشود، هی زیاد میشود و ایست که کم کم یک کسی بیاد آقا اینها رو منسجم بکنه و بگه آقا اینها رو شما میتونید در قالب یک علم مطرح بکنید. درسته یه عارف سلوک میکنه، یه چیزی رو شهود میکنه، یکی شهود جزئی میکنه، یکی شهود بالاتری داره، یکی شهود سوری، کشف سوری داره، یکی کشف معنوی داره. اینا خیلی فضاهاش متفاوته و آموزها ممکنه خیلی پراکنده باشه. آیا میشه اینها رو نظاممند کرد؟ خب شخصیت قوی و بی نظیری مثل ابن عربی پیدا میشه، اینها رو نظاممند میکنه، در یک سیستم کاملا منسجم جای میده. پس یکی از به تعبیری بیانها در پیدایش عرفان نظری میگیم که آقا سیر طبیعی تصوف به اینجا منتهی میشد، دیر یا زود این تصوفی که تأکید میکنه شما باید بر یافته های باطنی متمرکز بشید، طبیعی بود که این یافته های باطنی وقتی که هی گفته بشه گفته بشه گفته بشه، بعدها یک افراد میان به فکر جمع آوری اینها، منظم سازی اینها می افتند و این خود به خود عرفان نظری شکل می گیرد. و ما در ابن عربی هم این رو میگیم، میگیم ابن عربی اومد و آنچه که عرفای پیشین گفته بودند و آنچه که شهودات خودش بود اینها رو جمع‌آوری کرد، بعد یک دستگاه منسجم در نظر گرفت که معرفت شناسی عرفانی است، خداشناسی عرفانی است، هستی شناسی عرفانی است، انسان شناسی عرفانی است، فرجام شناسی و معاد است در عرفان. این دستگاه منسجم به صورت یک پازل بزرگ در نظر بگیرید، هر یافته یک عارف قطعه ایست که میتونه در یک جای از این پازل قرار بگیره. خب ابن عربی میاد آنچه که پیشینیان یافته بودن و گفته بودن و در کتاب آمده بود یا حیات داشتن و به هر حال مستقیم از اونها دریافت میشد یا از کم دریافت های خودش، چون مثلا الفتوحات المکیه ابن عربی یعنی فتوح دیگه، فتوح یعنی دریافتایی که دریافتای معنوی که در مکه اتفاق افتاده. وقتی که این قطعات در جای خودش گذاشته میشه، شما ممکنه ببینید آقا این پازل یه سری از قطعاتش خالی است، یعنی کسی ممکنه در مورد این ساحت صحبت نکرده باشه. مثلا مثال میزنم برای اینکه تغییر به ذهن بشینه، میخوام بگم حالا اینجوری هست. مثلا شما وقتی این پازل رو میچینید، میبینید در مورد مثلا چگونگی اسماء الهی یا چگونگی ربط اسماء الهی با موجودات عالم کسی حرفی نزده. این قطعات جامانده پر نشده این پازل رو ابن عربی با قوت خودش تکمیل میکنه. یک دستگاه سازوار از ابتدا تا انتها در یک سیستم کامل به ما ارائه میکنه. اما عنایت داشته باشید که ابن عربی خودش اهل استدلال نیست. ابن عربی به دنبال استدلال نیست. ابن عربی فقط میخواد این فضای کامل از ابتدا تا انتها رو به شما نشان بده. استدلال مال شاگردان ابن عربی است، مال مکتب ابن عربی است. اینا خود ابن عربی خیلی به دنبال استدلال اصلا نیست، فقط بیشتر همون سیستم رو داره مطرح میکنه. پس ببینید ما میتونیم این بیان رو داشته باشیم که آقا سیر طبیعی تصوف در عالم اسلام به اینجا کشیده میشد که یک علمی شکل بگیرد به عنوان علم عرفان نظری. میدونید ما علم عرفان عملی هم داریم، یعنی ما عرفان عملی داریم، علم عرفان عملی داریم و عرفان نظری داریم. عرفان عملی یعنی شما همین کاری که تا حالا داشتید میکردید که اهل سلوک بودید، اهل ریاضت بودید و اهل ذکر بودید، اهل عبادت بودید، این عرفان عملی است. شما در حال تلاشی کردید، زحمتی کشیدید و در حال یک چشمه هایی هم به شما نشان دادید. گاهی وقتا ما از علم عرفان عملی صحبت میکنیم، یعنی دانشی که در رابطه با سلوک صحبت میکنه. مثلا کتاب منازل سائرین حاجی عبدالله علم عرفان عملی. گاهی وقتا ما از علم عرفان نظری صحبت میکنیم، دیگه عرفان نظری اصلا اسمش رو خودشه، دیگه جنبه عملی اصلا نداره، یعنی کلا بحث نظره، بحث علم. و به تعبیری ارتباط مستقیم با سلوک پیدا نمیکنه. به خاطر همین میفهمند که آقا انسان میتواند استاد عرفان نظری باشه اما خودش از حال معنوی بیبهره باشه. همونجور که حضرت امام میفهمودن که انسان میتواند معلم توحید باشه ولی خودش موحد نباشه. خب گفتن و صحبت کردن و علم چیز عجیب غریبی که نیست. شما علم بیشید پیدا میکنید، بعد استاد اینم میشید. خب این فرق میکنه با اینکه شما بخواید مثلا از یک حقیقت باطنی صحبت بکنید و از یک یافته صحبت بکنید و یه چیزی رو بیابید. به تعبیری در فضای عرفان عملی و در فضای سلوک شما می آیید که حقیقتی را بیابید. ببینید علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین که مال فلسفه و کلامه، میگن این به درد نمیخوره. خود هنر دان، به تعبیر مولوی، خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل علی نار دخان. میگه گپ دل علی نار دخان یعنی گفته ای که دل علی نار دخان دلالت میکند بر آتش دود، که یک استدلال فلسفی است که شما اگر این بر دیوار ایستادید و میبینید اون بر دیوار داره دود بلند میشه، این دود دلالت میکنه بر اینکه اون زیر یک آتشی هست که این دود داره از اون آتش بلند میشه. خب شما با یک استدلال عقلی با اینکه آتش رو نمیبینید اما به این میرسید که اونجا آتشی هست، یعنی این به درد نمیخوره. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل علی النار الدخان، تا اگر آتش رو دیدی از پس دیوار همون آتش رو دیدی، این هنره. اگر اینکه بخوای استدلال کنی که این درد نمیخوره، یعنی علم الیقین به درد نمیخوره، شما باید حقایق رو ببینید، یا حق الیقین که دیگه یعنی با حقایق وصال حاصل بشه. پس علم عرفان نظری یک فلسفه است، یک عرفان فلسفی است. البته ببینید اینی که عرض میکنم فلسفی است، این تو ذهنتون نیاد که عرفان نظری با فلسفه مثلا یکی است یا همسوست، چون اصلا اینجوری نیست. عرفان نظری هم در هدفش، هم در روشش، هم در ابزارش با فلسفه فرق میکنه. شما در فلسفه ابزارتون عقل، روشتون استدلال، هدفتون اینه که یک فهم صحیحی از عالم و پیرامون خودتون پیدا بکنید. اما وقتی میتو فضای عرفان نظری، روش فلسفی است. این عرفان با فلسفه فرق میکنه. عرفان نظری مشترکاتی با فلسفه داره، چون روشش روش استدلالی است. روش عرفان نظری استدلال است، و وقتی شما از استدلال صحبت می کنید، نمی توانید از عقل صحبت نکنید. اما می توانید بگویید که آقا در عرفان نظری موضوع و هدف و غایت با فلسفه فرق می کنه، اگرچه در روش و ابزار مشترکند. موضوع شما در عرفان نظری خداونده، الله تعالی، اما چون ذات دست نیافتنی است، میگیم من حیث اسمائی و صفاته. ما موضوع عرفان نظریمون اسماء و صفات خداوند هست، یعنی خداوند هست از حیث اسماء و صفاتش، کیفیت چگونگی صدور کثرت از وحدت، چگونگی بازگشت این کثرت به وحدت، اینا چیزی که موضوع عرفان نظری. از این جهت عرفان نظری شبیه فلسفه است، و زبان فلسفی است، اصطلاحات فلسفی است. بزرگان معروف فضای عرفان نظری کسانی هستند که فیلسوف های توانمندی بودند، مثل غنوی، مثل قیصری، مثل ملا صدرا. یعنی هر چه شخص در فلسفه قوی تر بود، در فضای عرفان نظری موفق تر بود، چون روشه فلسفی است. این یه بیان که ما سیر طبیعی عرفان و تصوف در عالم اسلام به اینجا کشیده می شود. یه چیز دیگر هم من الان همینجا زمینه بکنم در این که سیر طبیعی به اینجا کشیده می شود. یک بیانش همین بود که آقا شهود اتفاق میفته، و این شهود بیان میشه، خب خود به خود فضای ایجاد میشه که ما باید در مورد اینا جنبندی کنیم، علمی شکل میگیره. یه جهت دیگرش اینه که آقا ببینید، به هر حال مسلمان ها با کتاب دینی خودشون قرآن عظیم روبرو هستن. این کتاب مجموعه ای از معارف رو داره بیان میکنه، و این کتاب برای مسلمان های اولیه شاید خیلی جایگاه جدی تری داشته تا اون نگاهی که ما امروز داریم، و متاسفانه خیلی از قرآنمون استفاده نمی کنیم، از این جهت که به حال معجزه جاوید پیامبرشونه، علت اصلی تفوق و برتری مسلمانان بر غیر مسلمان همین کتابه. خب دقت دینشون رو از این کتاب باید بگیرن، و مسلمانی که داره وارد یه فضای جدید، آموزه‌های خودش رو باید از این کتاب بگیره. به هر حال نگاه مسلمانان به این کتاب یک نگاه بسیار جدی است. خب وقتی شما میرید سراغ این کتاب، این کتاب از معارفی صحبت میکنه که شما نمیتونید با حساب دو تا چهار تای عادی اینها رو تجزیه تحلیل کنید و تبیین بکنید، نمیتونید با فلسفه از پس تبیین اینها بر بیاید. از یک ساحت های خدمتون عرض کنم که ورای عالم صحبت میکنه که شما رو به تأمل وامی داره. من مثال میزنم، مثلا وقتی میفرماید که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشان دادیم. این چیه که به ابراهیم نشان دادن ملکوت آسمان ها و زمین رو؟ که ولیکون من الموقنین، نتیجهش این بشه که ابراهیم اهل یقین بشه. گفتن که به هر حال خیلی عجیبه که حضرت ابراهیم از خداوند درخواست کرد که رب ارنی کیف تحیی الموت، قال اولم تؤمن، قال بلا ولكن لیطمئن قلبی. که حضرت ابراهیم هم گفت که آقا به من نشون بده کشتار رو چجوری، مرده رو چجوری زنده میکنی. خطاب اومد مگه تو ایمان نداری؟ گفت چرا، میخوام اطمینان قلبی پیدا بکنم. مثلا گفتن آقا این از حضرت ابراهیم بعیده. بعد یک کسی جواب داده بود که آقا حضرت ابراهیم که میفرمود وقتی خطاب اومد که اولم تؤمن، حضرت ابراهیم مگه تو ایمان نداری؟ قال بلا، من که ایمان دارم، ولکن لیطمئن قلبی. یه دوستی داشت حضرت ابراهیم، اسمش قلبی بود. گفت نه، این قلبی میخوام مطمئن بشه، من که خودم اطمینان دارم. لیطمئن قلبی، باید اینجوری هم بکن که فرق بکن. یک کسی ادعا کرده بود که ادعای پیامبری کرده بود، گفتن که مگه تو نشنیدی که پیامبر فرمودن که لا نبی بعدی، بعد از من هیچ پیامبری نیست. گفت چرا، من شنیدم. گفت اصلا همین روایت دلیل پیامبری منه. گفتن چطور این روایت؟ گفت آقا ببین، من اسمم لاه، پیامبرم فرمودن لا نبی بعد منه، لا نبی بعد. حالا اینم اسمش قلبی بوده، ولیکن لیطمئن قلبی، این بنده خدا میخوام دلش آروم بشه. خب وقتی قرآن از یک معارف این گونه صحبت میکنه که وکذالک نوری ابراهیم ملکوت، این ملکوت آسمان ها و زمین چیه؟ یا مثلا وقتی میفهمد که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، لترون الجحیم به این معنا نیست که آقا شما میمیرید و بعد از مرگ جحیم را میبینید، نه، لترون الجحیم یعنی الان جهنم را میبینید. چطور میشه انسان در عالم باشه و لترون الجحیم بشه؟ یا آیه 282 سوره بقره میفرماید که واتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا داشته باشید خدا به شما علم میده. چجوری میشه که تقوا؟ علم باید بری بشینی کتاب بخونی، درس بخونی، استاد ببینی. اینجا میگه نه، تقوا داشته باشید خدا به شما علم میده. وقتی قرآن میفهمد که هو الاول و الاخر و الظاهر و هو بكل شيء علیم، این یعنی چی که هو الاول؟ سیاق سیاق حصر، فقط او اول است، فقط او آخر است، فقط او ظاهر است. یعنی چی فقط او ظاهره؟ اینها و شبیه اینها در آیات و روایات مسلمانان رو به تأمل وامی داشت که اینو در از چه ساحتی صحبت میکنن و اون ساحت رو باید چگونه تبیین کرد، ارتباط اون عالم رو با این عالم باید چگونه تبیین کرد. اون روایت، این روایت شریف در اصول کافی هستش که پیامبر وارد مسجد شدن صبحی و یک جوانی رو دیدن که خیلی به تعبیری چهره نحیف و روی رنگ پریده. بعد پیامبر فرمودن که کیف اصبحت؟ گفت اصبحت موقنن. پیامبر فرمودن که حالت چطوره؟ گفت من از اهل یقین شده. و ما علامت و یقینک، علامت یقینت چیه؟ گفت من صدای اهل جهنم رو میشنوم، صدای اهل بهشت رو میشنوم، صدای ملائک رو میشنوم. گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت ای رفیق با صفا، گفت اصبحت موقنن. پس اوش گفت کو نشان از باغ ایقان گر شکفت. شعر مولوی است که جامعه گفت که نشونه باقی چیزی چیه. بعد این شروع کرد گفت بندم نفس لبگزیدم یا فرو بندم نفس لبگزیدش مصطفی، یعنی که بس، یعنی از این ساعتهای صحبت کرد. بعد پیامبرم فهمونه که آقا این کسی که خدا دلش رو به نور یقین روشن کرده، یعنی تأیید کردن، نگفتن آقا این دکتر دستگاه است، گفتن نه این داره درست میگه. خب یه دقیقه اجازه بدید که من بینم آقای حسن. خب میشنویم اگر نکته‌ای دارید. سلام علیکم، بفهمید میشنم آقای. صدا قطع بس میشه. حالا نمیدونم اگر این، ببینید اگر این مشکل همه دوستان باشه یعنی از این بره، اگر مشکل شما باشه یعنی از اون بره. حالا چون اینجا یک میکروفونی هست و حالا دوستان دیگر هم نظر بدن که ما بگیم واقعا اگر همه مشکل صدا دارم.
سلام علیکم استاد جوان، هست خسته نباشید.
سلام علیکم هم بکنم. آقا شما مشکل صدا دارید؟
از شود که بنده مشکل صدا ندارم، ولی عرضم اینه که اگر لپتاپ هست و این فیش مثلا هدفون اینا در بیاد از خود میکروفون لپتاپ و چیز صدا رد و بدل بشه خیلی راحت تره، هم شما راحتی هم با فاصله گرفتن و نزدیک شدن صداتون کم زیاد نمیشه.
کامپیوتر البته حالت لپتاپ نیست به اون صورت، باید ما از همین هدفون اینا استفاده بکنیم.
کامپیوتر هست؟
بله بله،
لپتاپ اگه باشه راحت تره.
بله حالا شاید حتی با گوشی موبایل هم بعضی وقتا کیفیت شاید بهتر از این بشه. حالا فکر کنم بعضی جلساتی که با شما داشتم مثلا من با موبایل برگزار میکردم شاید باز مشکل فکر کنم کمتر بود. حالا دیگه بله حالا باید ببینیم اگه دوستان بتونن تهیه بکنن. بله بعد اون وقت بعد یه باشه که ما صدای شما رو بشنم یه سید شما رو، یعنی اونی که شما صدای ما رو بشنم. کسی، ولی احتمالا چون هدفون من داشتم گوش میکردم شاید کیفیت صدا خوب نبود و دوستان متوجه نشدن. حالا توفیق اجباری بود به هر حال. من عرضم این بود، دوستان انشالله حواسشون پرت است که خدمتتون عرض کنم، بس سر این بود که من عرض کردم ما چرا به عرفان نظری میرسیم و با یه جریانی به تعبیری جریان متفاوت و جدیدی روبرو میشیم. عرضم این بود که نکتهش اینه که یک بیانی که ما بگیم آقا سیر طبیعیه، هم توجه به معارف دینی یعنی آنچه که در قرآن و سنت آمده است، مثل آیاتی که عرض کردم، مثل روایاتی که در باب زید عرض کردم که به هر حال پیامبر تأیید کردن که این از کسی است که خداوند قلب او رو به نور یقین روشن کرده و بعد از پیامبر درخواست کرد که دعا کنن که او شهید بشه و پیامبرم دعا کرد و اونم بعد از مدتی شهید شد. خب این قبیل آموزه ها، یافته ها، گفته ها از یک حقایق پنهان از غیب به این که کسانی هستند در همین که به غیب راه دارند، خب این یه فضا ایجاد میکنه که در باب این حقایق پنهان بیندیشن، سخن بگن، بحث نظری مطرح بکنن و این چیزیست که میشه گفت زمینه ساز پیدایش همین علم عرفان نظری می شود که شما چگونه می خواهید هو الاول یا هو الظاهر رو تفسیر بکنید که فقط او در دنیا ظاهر است. ما که نگاه می کنیم که همه چی می بینیم خدا نمی بینیم، پس چگونه است که می گیم هو الظاهر، فقط او ظاهر است؟ خب آدم یاد اون تعبیر دعای عرفه از امام حسین علیه السلام می افته که حضرت می فهمند که علی غیره که من الظهور ما لیس لک، آیا چیزی غیر از تو ظهوری دارد که تو اون ظهور رو نداشته باشی؟ چون بیان حضرت خیلی بیان بلندی است که الهی ترددی فی الاثار یوجب و بعد المزار. خدایا این که من برم سراغ آثار و بخوام از آثار به تو برسم، این زیارت رو به عقب میندازه. الهی ترددی فی الاثار یوجب و بعد المزار. چرا؟ چون علی غیره که من از ظهور ما لیس لک، اصلا حتی یکون هو المظهر لک، چیزی ظهوری بیش از تو داره که اون بخواهد تو رو برای من روشن بکنه. خب این نگاه امامه. امام میگه یعنی من ظاهرترین چیزی که در این عالم میبینم، ولی ما انسانهای عادی خب چجوری باید به این حقیقت راه پیدا بکنیم که هو الظاهر، فقط خدا در عالم ظاهر است. مزامینی از این قبیل در آیات و روایات، خضای توجه به باطن، توجه یک حقیقت پنهان رو و این که اون رو چگونه باید تبیین کرد، توجیه کرد، ربطش رو با این عالم چگونه باید توضیح داد، انسانی که در این عالم میزید چگونه میتواند با اون حقیقت مرتبط بشود، اون حقیقت را ببیند. دقت میکنید که وقتی که خداوند مثلا میگه که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، چجوری به ابراهیم ملکوت رو نشون میدن؟ آیا ابراهیم در این عالم است ملکوت رو میبیند؟ آیا از این عالم بیرون میبرند او را و مثلا ملکوت میبیند؟ یا وقتی داستان سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا، این لنوریه من آیاتنا یعنی چی؟ اون چه که پیامبر بعدها در حدیث معراج فرمود، اون حدیث مفصل که حضرت علامه هم در تفسیر المیزان هم آوردن، خب این حقایق رو پیامبر چگونه دید؟ با چشم سر دید یا نه با چشم دل دید؟ آیا این سفر یک سفری بود که در زمان اتفاق افتاد یا نه یک سفری بود که در فرازمان اتفاق افتاد؟ خب برای ببینید اینا سوالاتی است که برای هر مسلمان اهل تأملی که با این متون روبرو میشد این سوالها شکل میگیره و طبیعتا دنبال پاسخ میگرده. پاسخش اینه که کم کم بیایم آقا یه سری مباحث رو مدون بکنیم، منظم بکنیم، از یک سری توکل کنیم، عوالمی که این انسان میتونه راه پیدا بکنه، چگونگی راه یافتن به این عوالم و خیلی مباحث دیگر. پس این یک بیانه که آقا پیدایش عرفان نظری در عالم اسلام چیز عجیب غریبی نبود، بلکه متوقع بود، یعنی انتظار همچین اتفاقی میافتاد. چرا؟ چون آموزه های دینی ما مملو و ازینه، چون به هر حال داره سیر و سلوک اتفاق میافته، این یافته ها جمع میشه و طبیعی است که وقتی بیان میشه ما با یک چیزی به نام عرفان نظری روبرو بشیم. بیان دیگر اینه که کنم که وقتی عرفا بیان دیگر در علمی به عنوان عرفان نظری، ببینید عرض کردیم که عرفان نظری علمی است که تأکیدش بر خدمتتون عرض کنم که بوده بر یافته های درونی و قلبی است. خب یافته های درونی و قلبی وقتی ازش صحبت می کنیم، یعنی اینکه خب انسان کشف و شهود میکنه و حجیت داره برای او و این از همه دریافت های دیگر قابل اعتنا و اتکاست. خب نکته ای که در کشف و شهود هست اینه که کشف و شهود یک تجربه شخصی است، یعنی من سلوک میکنم، ریاضت میکشم، زحمت میکشم، ذکر میگم، عبادتی میکنم، هرچی تا به یک شهود میرسم. خب این شهودی که من میکنم، یا بگید که این اتفاقی است که برای من داره میفته، یک تجربه شخصی است. خب وقتی که این زمان این تجربه میگذره، بعد ما از این تجربه صحبت میکنیم که میگیم خاطره اون تجربه یا بار معرفتی اون تجربه. خب یک کسی که اهل این فضاها نیست یا اصلا کلن قبول نداره این چیزها رو به ما میگه آقا تو همینجوری داری یه چیزی میگی. میگه آقا من شهود کردم. آقا تو شهود کردی؟ من که شهود نکردم. منم که نمیتونم شهودم رو به اون نشون بدم. میتونم دستش بگیرم بگم بیا من شهود به تو نشون بدم. پس یه چیز شخصی میشه. بعد این بحث مطرح میشه که آقا هر کسی میتونه فردا بیاد بگی که من دیشب شهود کردم. مثل بعضی میگن دیشب ما با امام زمان نشسته بودیم مثلا چایی میخورد. خب هر کسی میتونه بیاد بگی آقا من شهود کردم. بعد بگیم که از کجا میگیم؟ آقا کجا میگم شهود کردم دیگه؟ چجوری نشونت بدم؟ بعد اومدن گفتن آقا عرفا اگر یافتند خوب یافتند، اگر بافتند خوب بافتند. نه اینا میشینن میبافن. یکی تعبیر حافظ فرمود که یکی از عقل میلافد، یکی طامات میبافد، بیا که این داوری ها را به پیش داور انداز. خب یکی از عقل میلافد، یکی طامات میبافد. طامات این ترهات مثال لاطائلی رو سرم. آیا این گونه است واقعا؟ یعنی عرفا نشستند و بافتند یا نه سلوک کردند و یافتند؟ وقتی که این حمله، این به تعبیری حجمه جدی میشه به ساحت عرفان که عرفا آقا هیچ مبنایی ندارن، هر چی میگیم میگن آقا ما اینو شهود کردیم، ما اینو یافتیم، ما اینو تو فلان ریاضتمون، تو فلان مکاشفمون دریافت کردیم. خب این که نمیشه که، این که ملاک و معیار نمیشه که. بعدم میگیم به ما میگن نه شما که نمیتونید ببینید. وقتی این اتفاق میفته به تعبیری عالم عرفان برای دفاع از کیان خودش، از به تعبیری هویت خودش، چون هویت عرفان بر این کشف و شهود استواره، میاد یک علمی رو سر و سامان میده که در این علم نشان میده که آقا آنچه که ما در شهود یافتیم و نمیتوانیم به عنوان یک شهود قلبی به تو نشان بدهیم، اما با زبان عقل و استدلال می توانیم برای شما اثبات بکنیم. با زبان عقل و استدلال می توانیم برای شما همین حقیقت رو اثبات بکنیم که دیگه شما حرفی خدشه توش نیست دیگه، با زبان فلسفی اثبات میکنیم. زبان فلسفی دیگه زبان دو تا چهار تا، زبان فلسفی یک زبان عقلانی مشترک شخصی دیگه نیست. اگر اشکالی داری به این استدلال بیا بیان کن، اگر اشکالی نداری باید بپذیری این حقیقت رو. و اینجاست که ما با حقیقتی به عنوان علم عرفان نظری روبرو میشیم. اینم یه بیان. یک بیان دیگری هم اینجا مطرحه در باب این که چرا ما با علمی به عنوان علم عرفان نظری روبرو میشیم، و اون اینه که ما تو قرن پنجم و ششم به تعبیری، خب ما در فضای عالم اسلامیم، فضای علمی بسیار پر رونق تو این قرون در عالم اسلام. میدونید که دوران بزرگانی مثل مثلا شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینو همه تو قرن پنجن. شیخ مفید 413 هست، سید رضی 406 هست، سید مرتضی 438، علامه خدمتتون عرض کنم که شیخ طوسی 460. دوران کلام عقلانی ماست به تعبیری، و دوران پیدایش غزالی است در فضای اهل سنت و حملاتی که غزالی به فلسفه میکنه با تحافت الفلاسفه ای که مینویسه. به تعبیری یه سری شبهات کلامی در جامعه وجود داره که فلسفه و کلام موجود و رایج از پس پاسخگویی این پرسش ها بر نمیاد. چون از کم دورانیه که، یعنی قبل از ابن عربی که در نظر بگیرید، به هر حال غزالی وقتی تحافت الفلاسفه می‌نویسه تا 100 سال تقریبا فلسفه قد راست نمی‌کنه تا ابن رشد میاد تحافت رو می‌نویسه. دورانی که فلسفه یه جوری تو سرش خورده، یه جوری انگار اون قوت و فلسفه مشا، اون قدرت خودش رو از دست داده. ولی شبهات جدی است که علم خداوند به متغیرات چگونه است، علم قبل از ایجاد چگونه است، جبر و اختیار چگونه است، اینا رو کی باید تبیین بکنه. میگن اینجاست که عرفان میاد توی میدان و میگه اگر اینها نمیتونن جواب بدن و تبیین کنند و توجیه کنن، من تبیین میکنم. و اون وقت با مثلا طرح مباحثی مثل اعیان ثابته و مانند اون، بسیاری از این ابهام ها و شبهه ها پاسخ داده میشه. ببینید یه تفاوت جدی که توی تعلیل دوم و تعلیل سوم هست در علل شکلگیری عرفان نظری. بذارم شما میگید آقا به عرفان نظری حمله شد، گفتن آقا اینا از خودشون حرف میزنن، اینا مبنا ندارن، اینا همش میگن چیز شخصیه. عرفان نظری برای دفاع از خودش میاد عرفان نظری رو شکل میده. عرفان اینجا، عرفان یک نقش منفعل داره، یعنی حمله شده بهش، گذاشتنش گوشه رینگ، دارن چپ و راست بهش میزنن، این میخواد از خودش دفاع بکنه، میاد میگه آقا اون چیزی که من میگم با زبان عقل هم میشه اثبات کرد. کاملا منفعلان است. اما در اون بیان سوم شما عرفان رو در یک جایگاه فعال میبینید، یعنی وقتی که فضا خالی است و کسی سر بلند نمی کنه در پاسخگویی، اینجاست که شما میبینید که عرفان با یک نقش فعال میاد تو میدان، میگه من عهده‌دار میشم، من تبیین میکنم. از این جهت من در برخی از متون هم دیدم که نویسندگان فضای عرفان ترجیح میدن که این علت رو بیشتر ذکر بکنن در شکل گیری عرفان نظری، که عرفان نظری اگر خودش رو مدون و منسجم کرد و نظامند و ساختارمند کرد، یک هدفش این بود که بتواند یه سری از معضلات رو حل بکنه و یه سری از این بارهای بر زمین مانده رو به دوش بکشه به تعبیری. اینم بیان سومه که اگر یه وقت یه استادی توی امتحان از شما سوال کرد که آقا چطور شد که ما یه دفعه با عرفان نظری روبرو شدیم در عالم اسلام، ذهنتون باشه خوبه، هرچند توی متونی که به شما دادیم این مطالبی که عرض کردم نیستش، ولی به هر حال توی مقدمه کتاب آقای یزدان پناه که اصول و مبانی عرفان نظری، یه اشاره به این مباحث اونجا هستش، مخصوصا اون تحلیل دومی که عرض کردم، تحلیل سوم که نقش فعالی رو برای عرفان اونجا ایشون ذکر میکنه. حالا دیگه جسته گریخته در جای دیگه هم میتونید ببینید. از اینا رو عرض میکنم که ببینید، چون حالا مقالات اینا رو ما میتونیم بخونیم و مرور بکنیم و دوستان خودشون میتونن مطالعه بکنن، شاید جایی که نیاز به توضیح داشته باشه بسیار کم باشه، اما مباحثی از این قبیل که کمی مباحث فکری تر و تعملی تر و یک سری مباحث فراتر از متون هست به تعبیری، اینها رو ما بیشتر باید تو کلاس مطرح بکنیم که دوستان هم تفکر و تأمل بکنن. یه نکته یه من میخواستم به دوستان عرض بکنم اینه که ما احتمال زیاد داره که برای اون امتحان پایانی یه کمی فراتر از اون حالت مکتوب تشریحی از دوستان امتحان بگیریم و شاید به صورت همین مصاحبه شفاهی، یعنی تماس تصویری بگیریم با دوستان تک به تک، و خدمتتون عرض کنیم که دو تا سه تا سوال رو از دوستان داشته باشیم در فضای همین متونی که معرفی شده و دوستان هم اونگونه پاسخ بدن که ما جمال دوستان رو هم زیارت بکنیم بهتره، حرف و حدیث و شبهاتش هم کمتره، و آن را که حساب پاک است از نمره نگرفتن چه باک است. این مقاله ای که خدمتتون دادم، من دو تا مقاله در باب مکتب ابن عربی دادم خدمتتون، یه مقاله همین مقاله است که الان من اینجا بارگذاری کردم که از ویلیام چیتیک هست، که خب ویلیام چیتیک میدونید در فضای تصوف قرار آثار بسیار خوبی داره، مثلا اون تصوف چیست، کتاب تصوف چیست که خیلی خوبه. در مورد خود ابن عربی هم برحال یک کتاب داره ویلیام چیتیک، آثارشون خب برحال غربی ها معمولا آثارشون خیلی روشمند و مفیده، و این مقاله مقاله مفیدی است. یک ویژگی که شاید توی مقاله باشه که به نظر من مقاله رو قابل مطالعه میکنه اینه که جدا حالا از اطلاعات جزئی که کم و بیش در این مقالات هست، اینه که وقتی ایشون مکتب ابن عربی رو مطرح میکنه از افراد که اینا شارحان مکتب محی الدین هستن، در مکتب محی الدین جا میگیرن، که شما در جاهای دیگر کمتر از اینها نام و نشانی دیدید و اسمشون رو حتی شنیدید. خب این خیلی خوبه که شما بدونید آقا اینها از بزرگان مکتب ابن عربی بودن، اینها صاحب آثار و تألیفاتی بودن، خیلی از اینها شرح فصوص دارن، اما ما کمتر از اینها شنیدیم و دیدیم. ببینید ابن عربی یک شخصیت ویژه‌ای است، بالای 500-600 کتاب و رساله رو به ابن عربی نسبت میدن که ایشون این آثار رو، یعنی از نویسندگان بسیار پرکار هست. یه نکته دیگری که من اینجا زمینه بکنم اینه که ما وقتی از بزرگان عرفان نظری صحبت میکنیم، و عرضم کردم که عرفان نظری تلازمی با عمل ندارد، یعنی اینکه حتما بگیم آقا این کسی که اهل عرفان نظری است حتما اهل عرفان عملی هم هست، و نه ممکنه که ارتباطی نداشته باشه، ولی باید عنایت داشته باشیم این بزرگان عرفان نظری مثل ابن عربی، مثل قونوی و مثل شاگردان اینها، اینها همشون اهل سلوکن، همشون اهل کشف و شهودن، بسیار مراتب متعدد. شما میدید ابن عربی از شهودات خودش میگه، قونوی از شهودات خودش میگه و دیگران. اگرچه از ملازمه ای نیست، ولی در اینجا ما این همراهی رو در عرفان نظری و تعبیر عرفان عملی خیلی پررنگ و جدی در مکتب ابن عربی میبینیم. و شما مثلا فتوحات مکیه ابن عربی رو که یک دائره المعارف بزرگ عرفانی است به تعبیری میبینید، اون وقت اشراف علمی عجیب ابن عربی رو متوجه میشید که ابن عربی تاریخ میداند، حدیث میداند، تفسیر میداند، فقه میداند. همه اینها رو شما در لابلای این متن عظیم میبینید. حالا یه جایی ممکنه بگیم آقا ابن عربی اشتباه کرده. خب بله اشتباه میکنه، ابن عربی هم یه آدمیه که اشتباه میکنه، ممکنه یه جایی حرفای نادرستی هم زده باشه. این یه نگاه کلی است که ما باید به همه این تو فضای علمی باید این گونه نگاه کرد که انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. حالا این انسان یک انسان جایز الخطایی است که به هر حال اشتباه میکنه. ابن عربی مثلا یه جای متوکل رو تعریف کرده، خب همه میگن آقا این حرف بی خودی زد. چون ابن عربی مثلا ذبیح رو اسحاق میداند، شبیه این چیزی که تو فرهنگ یهودی هست، نه اسماعیل علی نبینا و علی السلام. این حضرت اسحاق اون کسی است که مثلا حضرت ابراهیم میخواست اون رو ذبح بکنه و از این قبیل شبیه یا حرفایی که در مورد رافضه زده و مثلا اینا که حالا اونا رفته بسیار بزرگان ما توجیه کردن. ولی ببینید سطح دریافت ها و نوع فهم به گونه ایست که بسیاری از بزرگان ما مدعی تشیع ابن عربی میشن. یعنی ما که از نظر سیر تاریخی، از نظر محیط به دنیا اومدن و رشد و اساتید و اینها، فضا فضای اهل سنته. ظواهر اونی که ابن عربی سنیست، همونجور که در مورد مولوی این فضا وجود داره. اما اونهایی که مدعی تشیع ابن عربی میشوند، اینی که آقا شما وقتی که ابن عربی رو مطالعه میکنید یا وقتی مولوی رو مطالعه میکنید، مضامینی میبینید که جز در پرتو بهره‌مندی از اون اعتقاد صحیح، جز در پرتو ارتباط با روح و حقیقت دین که ولایت اهل بیت باشه، جز در پرتو اینها نمیشه به اون مرتبه از معرفت رسید. پس اگر ما میبینیم اینجا این گونه داره تبیین میکنه به این سطح از حقیقت، به این کنه حقیقت به تعبیری یه جایی راه یافته، این نشون میده که آقا این اصل اعتقادش درسته که گذاشتن اینقدر بفهمه. یعنی از معلول به علت ما استدلال میکنیم، شاید هیچ دلیل بیرونی بر تشیع نداشته باشیم، ولی چون باورمون اینه که در راه یافتن به حقیقت ممکنه که جریانهای مختلف، ادیان مختلف، سلایق مختلف راهی به حقیقت داشته باشن، اما اینی که به چه میزان از حقیقت بهرمند بشن و چه به میزان از راه پیدا کنن به کنه حقیقت، ما معتقدیم که آقا مسیر که به نهایت راه بخواد برسه فقط در اعتقاد خالص شیعی 12 امامی اتفاق میفته، چون همه عالم دست اینهاست در اعتقاد تشیع. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. آقا این عالم دست شما، شما بکن فتح الله، بکن یختم، بکن ینزل الغیث. این باور وقتی هست، اینی که آقا مجرای رسیدن به خداوند جز از این مسیر اتفاق نمیفته و مجرای فیض خداوند به عالم جز از این مسیر اهل بیت اتفاق نمیفته، این اعتقاد حقه حقیقی رو اگر ما داشته باشیم میتونیم از حقیقت بهره مند بشیم. ولی اگر از این اعتقاد بی بهره باشیم، اون وقت ما بله یک پوسته ای ممکنه یه جای تا یه جاهایی هم پیش بریم. اینجوریه که بگیم آقا طرف وقتی سنیه هیچی نمیفهمه، نه سنیه هم که میفهمه، مسیحی هم میفهمه، بودایی هم میفهمه. یه جایی شما میگم همون چیزی که بودایی میگه عارف شیعی میگه، یه مرتبه این مشابهت ها قابل قبوله. ولی اگر شما از این مشابهت ها صحبت میکنید، آیا به معنای اینه که آقا پس اطور قول الله بعد از انفاس الخلائق، آیا به این معناست که پلورالیسم، همه درست میگن، همه راه ها به خدا ختم میشه و این تکثر مذاهب و اینها یه چیز سوری و علکی بندازش کنار، یا نه ما معتقدیم که آقا در برای این تکثر ظاهری یک تکثر حقیقی هم هست، و اون تکثر حقیقی اینه که آقا همه به حقیقت نمیرسن، همه نجات پیدا نمی کنن به تعبیری. اگر باشد هم فهم درست حاصل می شود، کن حقیقت در دست دست قرار می گیرد، نجات حاصل میشه. و از کن بزرگانی استدلال می کنن که آقا وقتی شما می بینید که سطحی از معرفت رو در آموزه های اینها می بینید که فراتر از سطح عادی است، میشه استدلال کرد که این آقا در حقیقت از ولایت اهل بیت بهرمندن. حالا ببینید این چیزی است که ما به عنوان تشیع حبی یا تشیع محبتی میتونیم ازش صحبت بکنیم که اینها ارادتی که به امیرالمومنین دارن یا به آل الله یا آل به اهل بیت دارند، این فراتر از عموم اهل سنت، این کاملا محسوس و مشهوده که خب همین مولوی که از خلفای دیگر هم صحبت میکنه، ولی وقتی به امیرالمومنین میرسه اصلا به وجد میاد، زبانش عوض میشه. ای علی که جمله عقل و دیده ایش، می واگو از آن چه دیده ای. خب او این علی که دست خداست در این نگاه، این خیلی فرق میکنه با خلفای دیگر که در مورد اونها خیلی عادی میسراید. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. خب به خاطر همین ارزمینه که حالا ممکنه بس کمی بس حاشیه‌ای بحث ماست، ممکنه دوستان حرف حدیث هم داشته باشن، ولی اون چیزی که چون تشیع محبتی با تشیع اعتقادی فرق میکنه، که شما تشیع اعتقادی میگید آقا کسی که معتقده به جانشینی بلا فصل امیرالمومنین بعد از پیامبر با نس با علم الهی با عصمت و اینها، این میشه تعریف تشیع اعتقادی. ولی وقتی شما از خدمتتون عرض کنم که محبت صحبت بکنید، یعنی ارادت ویژه‌ای که به امیرالمومنین دارن، خب اون بحث دیگری. آقای حسن زاده میشنوید؟ علیکم السلام. نکنه با صدا ندارید شما؟ سلامت باشید. خدمتون عرض کنم که ما خیلی چیزا گفتیم، ما اصلا شما همین یکیشو گرفتیم این وسط دیگه. خب حالا اینو بذار آخر کلاس بحث میکنیم روش. آره حالا این اگر حالا بگیم که خیلی عرفان نیست که اینا تاریخه و اینا داستانی که ما میگیم، اینا که خیلی درسه سختی نیست. خدمتتون عرض کنم که اینا زنگ تفریح کلاس های شماست، بین بقیه کلاس ما گذاشتن که شما یک رفع خستگی بکنید، این خیلی درس جدی نیست. حالا خیلی نگران نباشید، ما این بحثمون رو جمع بکنیم که وقتم کم نیاریم. ببینید من هستم خدمتتون. الان بذارید من اگر من اگر بنای تحقیق بود، این تحقیق خیلی تجربه موفقی نیست توی اجتماع، عرض که من نمیخوام اینو بحث کنم. حالا بذار بدید حالا من کلاس تموم کنم خدمتتون عرض کنم که پس ببینید بحث ما به اینجا رسید که ما در مکتب ابن عربی که اینجا مطرح میشه، عرض کنم که آموزه های مخصوصا اینش خیلی مهمه که یکی از نتایج مکتب ابن عربی تقاربی است که با تشیع حاصل میشه. حالا این بحث رابطه و نسبت و تشیع هم وجود داره و قابل بحث در طول تاریخ، خودش یک بحث جدی است که از یه دوره‌ای کم کم این ظهور و بروز بیشتری پیدا میکنه، که شاید خیلی روشن همین باشه که ما بتونیم بگیم از ابن عربی به بعد و در پرتو آموزه هایی که در مکتب ابن عربی مطرح میشه، مخصوصا در انسانشناسی عرفانی، مخصوصا در بحث ولایتش و انسان کاملش که به اندیشه های شیعی و به امام در فرهنگ شیعی بسیار شبیه و نزدیکه، یک تقاربی ایجاد میشه بین مکتب ابن عربی و فضای تشیع، که این خیلی مهمه و شما در سیر تاریخی به هر حال شاگردان ابن عربی سنی هن، به ظاهر سنی هن. خب قونویس بعد از ابن عربی تا 673، بعد شما جندی و فرقانی و تلمسانی و اینها رو دارید در حدود 700 که اینا شاگردان قونوی هستند، و بعدش خدمتتون عرض کنم که ملا عبدالرزاق کاشانی که 735، قیصری 751 هست. میرسید به سید حیدر آملی در اواخر قرن هشتم که فوت سید حیدر رو مثلا 770 خورده یا 780 خورده نوشتن، چون خیلی فوتش دقیقا معلوم نیست که سید حیدر کجا، یعنی از آمل میره ظاهرا ولی معلوم نیست که کجا فوت میکنه، ظاهرا به قصد بیت الله الحرام میره اما ظاهرا در مسیر فوت میکنه، ولی خیلی یعنی از تاریخ مشخص نیست که. به هر حال سید حیدر از علمای بزرگ شیعه است در مکتب ابن عربی، اولین شخصیتی است که ما به صورت جدی میتونیم ازش صحبت بکنیم. اصلا تقارب های دیگری رو هم کم و پیش میتونیم قبل از این رصد بکنیم، مثل ارتباطاتی که قونوی با خواجه نصیر داره. خب خواجه نصیر به عنوان یک عالم بزرگ شیعی مکاتبات داره با قونوی در قرن هشتم، خدمتتون از در قرن هفتم، چون هر دو متوفای 672، خواجه 672، قونوی 673 هست. مکاتبات چون همینجا هم اشاره های توی همین مقاله هم آقای چیتیک میکنن به این مکاتباتی که بین خواجه هست، سوالاتی که مطرح میکنه، ظاهرا سوالات در طرف قونوی آغاز میشه و خواجه خیلی در کمال ادب و احترام و بسیار بیان های محترمانه ای نسبت به یکدیگر دارن قونوی و خواجه، که قبلا هم عرض کردم فکر کنم خدمتتون، این در جای خودش قابل تأمله. به هر حال این ارتباطاتی که بین عالم شیعی و عالم عرفان سنی به تعبیری وجود داشته، بعد از سید حیدر در قرن هشتم وارد قرن نهم که میشیم، باز تقریبا ما عالم شیعی جدی تو این فضا نداریم، قرن دهم و اینها هم نداریم، تا میرسیم به برحال دوران صفویه، یعنی دوران صفویه که از قرن دهم آغاز میشه ولی از 907 صفویه آغاز میشه، ولی از اوایل قرن خدمتتون عرض کنم 11 دیگه، مثلا از شیخ بها که متوفای 1030 است یا بزرگانی مثل میرداماد و میرفندرسکی و اوجشون خب در ملا صدرا، که دیگه کاملا میبینید این فضا فضای شیعی میشه و عرفان و نظری رو به تعبیر بزرگان شیعه از خود میکنن، و بعد دیگه مرحوم فیض کاشانی و دیگران که تو این فضا میراثدار مکتب ابن عربی بزرگان شیعه میشن، یک انتقال از به هر حال فضای تسنن به تشیع به تعبیری اتفاق میفته که در جای خودش قابل تأمل. این مقاله رو ببینید، این مقاله خدمتتون عرض کنم که تک تک بزرگانی رو که در فضای مکتب ابن عربی بودند و تاثیرگذار بودند در سیر تاریخی ذکر میکنه. یه مقاله دیگری من خدمت دادم که اون حالا انشالله در جلسه آینده بهش میپردازم، که اون بیشتر ناظر به گروه هایی است که از مکتب ابن عربی تأثیر پذیرفتن، که نوشته آقای سید حسین نصر هست. خدمتتون نکته که من میخواستم عرض بکنم، ببینه این که تحقیق، من برای بعضی از درس ها ممکنه تحقیق بدم، وقتی ما تحقیق میدیم عملا دریافت تحقیق میره دو ترم دیگر، و این نیست که ما بگیم آقا شما این تحقیق رو دو ماه بنویسید، یه ماه دو ماه بنویسید و شما هم گوش بکنید و بله هزار وعده خوبان یکی وفا نشود، دیگه ما سال هاست که با دوستان داریم سر و کله میزنیم، این کاملا برای ما مشهود است که تحقیق هیچ فایده ای ندارد، دستاورد علمی ندارد اولا، یعنی 10 تا تحقیقم که نوشته بشه یکی دو تاشم به مقاله علمی پژوهشی نمیرسد و هیچ کار علمی جدی نمی شود و زمان هم کاملا به تأخیر میفته، نمرات شما به تأخیر میفته، همه چیز به هر حال متوقف میشه. بسیار راحت تر اینه که آقا ما از دوستان چند تا سوال میکنیم نسبت به همین متن بسیار محدود و مشخصی که حجمشن بسیار کمه نسبت به دو واحد. شما حداقل باید 200-300 صفحه متن کتاب داشته باشید که مطالعه بکنید، این چیزی که به شما بدیم شاید کلش 40-50 صفحه هم بیشتر نمیشه. خدمتتون عرض کنم که همین رو انشالله مطالعه میفرمایید و حالا چه به صورت مکتوب یا چه به صورت شفاهی ما انشالله از دوستان یک اختبار مختصری خواهیم داد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.